قسمت نهم. اما سفارش های کتاب برای از میان بردن نقطه های قوت. در این مورد کتاب به موارد زیر سفارش می کند. 1. زنده کردن فریادهای قومی، سرزمینی، زبانی، نژادی و مانند اینها در میان مسلمان ها، چنان که باید به مسلمانان سفارش کرد که به تمدن گذشته کشورهای خود و قهرمانان پیش از اسلام توجه کنند، همچون زنده کردن فرعون‌ها در مصر، دوگانه پرستی در ایران، تمدن بابلی در عراق و دیگر مواردی که در کتاب به شرح آمده است. 2. پراکندن 4 چیز ضروری است: شراب، قمار، زنا و گوشت خوک، آشکارا یا پنهانی. کتاب به همکاری با یهودیان، مسیحیان، مجوس و سابعیان که در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کنند فرا می‌خواند تا این امور زنده نگه داشته شود. از وزارت مستعمرات می‌خواهد تا از خزانه خود برای کارمندانی که این امور را می‌پراکنند حقوق مشخصی نماید. هر که توانست این امور را گسترده و همه‌گیر کند به او جایزه دهد و تشویق نماید. کتاب از نمایندگان دولت بریتانیا می‌خواهد که آشکارا یا پنهان از این امور پشتیبانی کنند و هر اندازه پول که لازم است هزینه نمایند تا از مجازات عاملان نشر این کارها جلوگیری شود. کتاب همچنین سفارش می‌کند از ربا به شکلی که ترویج شود. این کار افزون بر آن که اقتصاد ملی را ویران می‌کند، مسلمانان را در شکستن قوانین قرآن جرأت می‌بخشد. هر که یک قانون را بشکند، شکستن دیگر قانون‌ها نیز برایش آسان می‌شود. کتاب توصیه می‌کند که به مسلمان‌ها گفته شود تنها ربای مضاعف بر مسلمانان حرام است، زیرا قرآن می‌گوید ربا را دوچندان و افزوده نخورید و همه گونه‌های ربا حرام نیست. 3 و 4، پیوستگی مردم با عالمان دینی را باید کاست و برخی از مزدوران را جامعه عالمان پوشاند. آنگاه اینان همه گونه کار بد انجام دهند تا مردم به هر عالم دینی مشکوک شوند و نتوانند دریابند که این عالم است یا مزدور. گسیل این مزدوران به الازهر، استانبول، نجف و کربلا بسیار مناسب است. یکی از راه‌های کاهش دلبستگی مردم به عالمان دینی گشایش مدارسی است که مزدوران وزارت در آن کودکان را به گونه‌ای بپرورند که عالمان و خلیفه را دوست نداشته باشند. بدی‌های خلیفه و خوشگذرانی‌های او را بازگویند. به آنها بیاموزند که خلیفه اموال مردم را در راه فساد و هوسرانی خرج می‌کند و او به هیچ روی همچون پیامبر نیست. 5. تردید برانگیختن در امر جهاد و شناساندن آن به عنوان مسئله‌ای که مربوط به زمان خاصی بوده و مدت آن سپری شده است. 6. باید اندیشه نجس بودن کافران را از جانهای شیعیان بیرون راند و گفت که قرآن می‌گوید غذای شما برای آنان حلال است و غذای آنان برای شما حلال. و دیگر اینکه یک همسر پیامبر یهودی بوده است و همسر دیگرش مسیحی بوده و نمیتوان همسران پیامبر را نجس دانست. 7. مسلمانان باید باور کنند که منظور پیامبر از اسلام همه ادیان است، چه نصرانیت باشد و چه یهودیت، و مقصود تنها پیروان پیامبر نیست، زیرا قرآن همه دینداران را مسلمان می‌خواند. 8. پیامبر و جانشینانش کلیساها را خراب کردند و به آنها حرمت نهادند. چرا این کلیساها را تحریم می کنند؟ 9. باید در این خبر که یهودیان را از جزیره العرب بیرون رانید و نیز این که دو دین در جزیره العرب گرده هم نمی آیند تردید افکن، زیرا اگر این روایات درست بود پیامبر همسران یهودی و مسیحی نداشت. 10. باید مسلمانان را از عبادت باز داشت و در سودمند بودن آن تردید افکن با این دستاویز که خدا از اطاعت انسانها بی نیاز است باید به سختی از حج جلوگیری کرد و از هر گرد همایی مسلمانان چون نماز جماعت و حاضر شدن در مجلس‌های حسین و دسته‌های عزاداری، چنانکه باید آنها را به سختی از ساختن مساجد، زیارتگاه‌ها، کعبه، حسینیه‌ها و مدارس باز داشت. 11. باید در خمس تردید افکند و آن را تنها برای غنیمت‌های به دست آمده جنگ با کفار واجب دانست و نه منافع کسب و کار. گذشته از آن، خمس را باید به پیامبر و امام پرداخت و نه عالم. دیگر اینکه عالمان با پول‌های مردم خانه، قصر، چهارپا و باغ می‌خرند. بنابراین خمس دادن به آنها شرعی نیست. 12. اسلام را باید دین عقب ماندگی و هرج و مرج برشماریم. در عقاید مردم تردید ایجاد کنیم و پیوند مسلمانان را با اسلام سست کنیم. با پسماندگی و ناآرامی و دزدی در کشورهای اسلامی را باید به اسلام نسبت دهیم. 13. باید پدران را از پسران جدا کنیم تا پدران به پرورش فرزندان گردن ننهند و تربیت آنان به دست ما بیفتد و ما آنان را از عقیده، تربیت دینی و پیوستگی با عالمان دور کنیم. 14. باید زنان را تشویق کنیم که چادر از سر بیفکنند، زیرا حجاب را خلیفگان بنی عباس رایج کردند و این یک عادت اسلامی نیست. به همین جهت مردم زنان پیامبر را می دیدند و زن در همه امور وارد بود. آنگاه که زن چادر از سر افکند، جوانان را تشویق کنیم که به سوی آنان بروند تا فساد در میانشان افتد. در ابتدا باید زنان غیر مسلمان چادر از سر بردارند تا زنان مسلمان نیز سر در پی آن نهند. 15. نمازهای جماعت را باید با نسبت دادن فسق به امام جماعت و آشکار کردن بدیهای او و نیز دشمنی انداختن با شیوه های گوناگون در میان امام و پیروانش برافکند. 16. اما زیارتگاه ها را باید به بهانه اینکه اینها در زمان پیامبر نبوده و بدعت است ویران کرد و مردم را از رفتن به این گونه مکان ها باز داشت. باید در اینکه زیارتگاه های موجود واقعا از آن پیامبر، امامان و یا صالحان باشد تردید ایجاد کرد. 17. در نسبت خانواده پیامبر به او باید تردید افکند. افرادی که سید نیستند، عمامه سیاه و سبز بر سر بگذارند تا مردم نتوانند آنها را تشخیص دهند و به خانواده پیامبر بدبین شوند و در نسبت سادات با پیامبر تردید نمایند. چنان که ضروری است، عمامه ها از سر عالمان دین و سادات برداشته شود تا هم نسبت خاندان پیامبر از میان برود و هم عالمان دینی در میان مردم حرمت نداشته باشند. 18. حسینیه ها را باید با این دستاویز که بدعت هستند و در زمان پیامبر و جانشینانش نبوده اند مورد تردید قرار داد و ویران کرد، چنان که مردم را باید به هر حیله از رفتن به این مکانها باز داشت، سخنرانان را کاهش داد، مالیات های ویژه‌ای بر سخنرانی بست که خود سخنرانان و صاحبان حسینیه آن را بپردازند. 19. باید پیام بی‌بندوباری را در جانهای مسلمانان دمید. هر کس که کاری بخواهد بکند، نه امر به معروف واجب است و نه نهی از منکر. 20. کاهش جمعیت لازم است. مرد نباید بیش از یک همسر بگیرد. باید در راه ازدواج محدودیت‌هایی پدید آورد. 21. باید از دعوت و هدایت به اسلام و گسترش آن جلوگیری کرد. باید این اندیشه را گسترش داد که اسلام یک دین قومی است و در قرآن هم گفته شده این قرآن یادآوری برای تو و قوم تو است. 22. سنت‌های نیکو باید محدود گردند و این کارها به دولت سپرده شود. هیچ کس حق نداشته باشد مسجد، مدرسه و یا مکانی برای کودکان بی سرپرست بسازد. همینطور دیگر سنت‌های خوب و صدقه‌های همیشگی. 23. باید با این دستاویز که قرآن کم و زیاد شده است در آن تردید افکند و قرآن‌های ساختگی که کاستی‌ها و افسودنی‌هایی داشته باشد توضیح نمود. باید آیاتی که در آنها از یهود و یا نصارا بدگویی شده برداشته شوند. آیات جهاد و امر به معروف حذف شوند. قرآن به زبانهای فارسی، ترکی و هندی برگردانده شود. در کشورهای غیر عرب از قرائت قرآن به زبان عربی نهی گردد. چنانکه باید اذان، نماز و دعا به زبان عربی در کشورهای غیر عرب ممنوع شوند. در احادیث هم می بایست تردید افکند. و آنچه در مورد قرآن توصیه می شد، مانند تحریف، ترجمه و بدگویی، در مورد روایات نیز باید عمل شود. نوشته های کتاب بسیار نیکو بود. نامش این بود: چگونه اسلام را در هم بکوبیم. بهترین برنامه کار من برای آینده. هنگامی که کتاب را بازپس دادم و شگفتی بسیار خود را به دبیر کل باز نمودم، گفت: بدان که تو در این میدان تنها نیستی. سربازان پاکی هستند که چون تو کار می کنند. وزارت تا کنون 5000 نفر را برای این کار به خدمت گرفته است. وزارت اکنون در این اندیشه است که این افراد را به 10000 تن برساند. بر روزی که این کار انجام شود، بر مسلمانان چیره خواهیم شد و خواهیم توانست اسلام و کشورهای اسلامی را در هم کوبیم. دبیر کل سپس افزود: وزارت زمانی کوتاه نیاز دارد تا این برنامه را تکمیل کند. اگر ما هم آن زمان را نبینیم، فرزندان ما با چشمان خیش آن را خواهند دید. اگر این ملکه دریاها بتواند اسلام را در هم بکوبد و بر کشورهای اسلامی چیره شود، جهان مسیحیت پس از 12 قرن جنگ و تجاوز مسلمانان نفس راحتی خواهد کشید. دبیر کل گفت: جنگ های صلیبی بیفایده بود، اما اکنون اندیشه رهبران حکومت بزرگ ما این است که با یک برنامه ریزی حساب شده و بردباری بی پایان اسلام را از درون ویران کنند. البته ما به یک ضربه نظامی کوبنده هم نیاز داریم، اما این ضربه آخرین اقدام است. پیش از آن باید کشورهای اسلامی را تضعیف کنیم و از هر سو به اسلام ضربه بزنیم، به گونه ای که آنان نتوانند نیروهایشان را گرد آورند و به جنگ بپردازند. دبیر کل آنگاه افسود: بزرگان مسیحی در استانبول بسیار زیرک و باهوشند، زیرا همین برنامه ها را اجرا می کنند. در درون مسلمانان آشوب کردند، مدرسه هایی برای پرورش کودکانشان گشودند، کلیساهایی بنا کردند، شراب، قمار و فساد را میان آنها رایج کردند، در جوانهایشان نسبت به دین تردید ایجاد کردند، حکومتهایشان را به جان هم انداختند، در جاهای مختلف فتنه ها را میانشان شعله ور کردند، خانه های بزرگان آنها را از زیبارویان مسیحی آکندند تا بزرگیشان از میان برود، دلبستگی آنها نسبت به دینشان کم شود و وحدت و همدلیشان کاستی یابد. آنگاه بزرگان مسیحی به یک باره نیروهای نظامی سهمگین برانگیزند تا ریشه اسلام را از این کشورها برکنند.